بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماه مبارك رمضان که ماه توجه عبادت و بندگی است، ماهی است که ما بهترین فرصت رو برای توشه برداشتن و استفاده کردن در طول سال داریم. روزهای اول عرض کردم این ماه با شکستن عادتها در واقع در ما یک توجهی نسبت به اون چه که با اون مانوس بودیم، هر روز ارتباط داشتیم، میخواد ایجاد بکنه. وقتی عادات ما در روز تغییر میکنه، قدری به بعضی از اون چه که در اطراف ما هست و ما با اونها سر و کار داریم شاید توجه پیدا کنیم. اما خود رمضان هم بعد از چند روزی شاید گرفتار روزمرگی میشه، چون انسان خیلی زود به شرایط جدید، وضعیت جدید خو میگیره و دوباره همون حالت غفلت، همون حالت بی‌توجهی نسبت به امور درش پیدا میشه. چند روز که از رمضان میگذره، بدن انسان به وضعیت تازه‌ای که برای مثلا تغذیه پیدا شده عادت میکنه، همینطور روح انسان به وضعیت تازه‌ای که در اون قرار گرفته عادت میکنه و احیاناً باز هم همون غفلتی که در طول سال سراغ ما میاد و ما را از اونجی که در اطرافمون هست و ما میتوانیم با استفاده از اونها زندگی بهتری رو برای دنیا و آخرت خودمون ایجاد بکنیم غافل میکنه. بنابراین دائم ما نیاز داریم به تذکر به خودمون. ما خیلی از اوقات نگران دیگرانیم، به خصوص ما طلبه ها خیلی نگران مردمیم که مردم برن بهشت، ولی گاهی از اوقات یادمون میره که ما خودمون کجا میریم. گاهی از اوقات ما خودمون خدایی نکرده راه دیگری رو داریم طی میکنیم و مردم رو نگرانیم که مبادا گمراه بشن، مبادا به بهشت نرن. چقدر تأسف خواهیم خورد اون موقع که ببینیم دیگران به گفتار ما هدایت شدند، راه درست رو پیدا کردند و ما خودمون عقب موندیم. البته دل سوزاندن برای دیگران خوبه، به شرط این که انسان از خودش غافل نشه، یادش نره که ما خودمون هم قراره در این مسیر باشیم. بنابراین قبل از اینکه دیگران رو بخوایم تذکر بدیم، به خودمون باید تذکر بدیم. هر روز، هر ساعت، هر وقت این فرصت پیدا شد، به خودمون تذکر بدیم، توجه بدیم، کجا داریم میریم، چه داریم میکنیم. مراقبه زمان نداره. همه اوقات زندگی ما باید مراقب اعمال خودمون باشیم. محاسبه زمان نداره، باید دائم حساب کنیم ببینیم که واقعا اون چی که کردیم تا چه حد درست بوده و تا چه حد اشتباه کردیم. هر جایی که پی بردیم اشتباهی رخ داده، همون موقع تصمیم بگیریم که جبران کنیم. ولو اراده ما اونقدر قوی نیست، ولو احیانا احتمال میدیم که باز هم پای ما بلغزه، اما اون لحظه که توجه پیدا میکنیم اون لحظه از اون فرصت استفاده کنیم، واقعا عزم داشته باشیم، تصمیم بگیریم و از خدا بخواهیم که به ما کمک کنه که بتوانیم جبران کنیم. این فرصت ها به سرعت میگذره و شاید فرصت دیگری برای جبران نباشه. تسلیف بزرگترین گرفتاری ماست، همیشه به آینده انداختن. تا حال خوشی برای ما پیدا میشه میخوایم سود ازش بگذریم، گمان میکنیم که شاید دوباره چنین حال خوشی پیدا شد، اما ممکنه این فرصت دوباره تکرار نشه. برابر این اقتنام فرصت این است که ما ابن الوقت باشیم، یعنی همون موقع که یک حادثه اتفاق افتاد ما اون لحظه یک توجهی پیدا کردیم، از اون لحظه استفاده کنیم. وقتی یک نفحه وزیده شد فتعرضوا لها، خود رو در معرض اون نفحه قرار بدیم و اجازه بدیم که روح ما رشد کنه. رمضان فرصت نفحات الهی است و ما انشاءالله در این وزش های ربانی و این کشش های معنوی بتوانیم روحمون رو ارتقا بدیم. یه قدری از این گرفتاری هایی که در دنیا گرفتار شدیم نجات بدیم. همه ما چه طلبه چه غیر طلبه، ولی به خصوص ما طلبه ها، ما به هر حال مدعی هستیم، مدعی این هستیم که میخوایم راه نما باشیم، مدعی این هستیم که ما عالمان دینیم، میخوایم معلمان دین باشیم. بیش از همه ما مسئولیت پیدا میکنیم. هرچه یاد میگیریم، همه، حالا طلبه ها چون دنبال این هستند که یاد بگیرند، دیگران هم همینطور، هرچه یاد میگیریم اتمام حجتیست بر ما. توجه داشته باشیم، ما داریم مسئولیت خودمون رو با یاد گرفتن سنگین تر می کنیم. هرچه بیشتر می دانیم مسئولیتمون بیشتره و محاسبمون سنگین تره. این که در بعضی روایات وارد شده که 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه، که حالا اون 70 دلالت بر کثرت میکنه، دلالت بر حصر نمیکنه، عادتا ناظر به همینه. عالم به دلیل علم خودش مسئولیتش سنگین تره و چون مسئولیتش سنگین تره حسابش مشکل تره. بنابراین ما که اینجا آمدیم هرچه میآموزیم، اگر این راه گشای ما نباشه، کمک نباشه برای ما که ارتقاء معنوی پیدا کنیم، عکسش خواهد بود، این وقود جهنم خواهد بود. ما داریم هیزم جهنممونو بیشتر میکنیم، آتشش رو بیشتر میکنیم و خونسا هم که نداریم. دو تا راه که بیشتر نیست، یا هدایت است یا زلالت، یا خیر است یا شر، میانه‌ای وجود نداره در این عالم. اگر بر خیر نباشیم شریم. بنابراین خیلی باید از فرصت‌هایی که پیش میاد استفاده کنیم و خیلی باید دائم به خودمون قبل از دیگران تذکر بدیم که چی میکنی؟ چقدر خداوند کریمه، ستار العیوب، میپوشونه عیب‌های من رو که من جرأت کنم بیام اینجا در جمع شما عزیزان این حرفا رو بزنم. حالا وقتی خدا پوشونده، فرصت به من داده، چقدر بی‌حیایی است که من باز هم پرده دری کنم. چقدر بی‌حیایی است که من شاکر این نعمت نباشم. و از این فرصت استفاده نکنم. ماه رمضان ماه بهره بردن از این فرصت الهی است که حالی باید پیدا بکنیم انشاءالله رمضان، که وقتی رمضان گذشت شوال ما با شعبان فرق داشته باشه، حال ما قبل از ورود رمضان تا بعدش که از این مهمانی خارج میشیم متفاوت باشه، و اون موقع است که انشالله به برکات این ماه رسیدیم و انشالله این توشهی خواهد بود برای سالی که در پیش داریم تا رمضان بعدی، تا فرصت دیگری. بحث ما در امامت بود برای شناخت امام زمان اجل الله فرجه الشریف. گفتیم باید امامت رو بشناسیم. بحثی رو جلسه گذشته مطرح کردم که با پرسش‌های مواجه شد. برای اینکه بخشی از اون پرسش‌ها رو که دوستان داشتن پاسخگو باشم، بحث رو یک بار دیگه با برخی توضیحات عرض می‌کنم. در جلسه گذشته اشاره کردم خاتمیت به دو عنصر تحقق پیدا می‌کنه: یک، کمال دین، دوم، مسئولیت از تخریف. در مورد کمال دین دو تفسیر وجود داره. یک تفسیر اینکه دین کامل یعنی دینی که هر چه بشر به اون نیاز داره، با هر مسئله‌ای که برخورد میکنه نیاز به راه حلی داره، در اون دین یافت بشه. این یک تصور هست از دین کامل. خب این تصور احیانا با سوالات، پرسش‌ها و شبهاتی مواجه میشه که بسیاری از مسائل هست که ما هیچ نشانی از اونها در دین نمیبینیم. مسائل مختلفی که انسان در زندگی با اونها مواجه میشه، نشان خاصی ما از اونها در دین پیدا نمیکنیم. تفسیر دوم تفسیری است که اشاره شد قبلا، و اون این که کامل بودن دین به این نیست که هر چرا بشر با اون مواجه میشه در دین باشه، به این معنا نیست، بلکه به این معناست که اون چرا که بشر برای یافتن راه نیاز به اون داره که از طریق وحی اون رو به دست بیاره، اون رو در بر داشته باشه. یعنی دین با یک هدف خاص میاد، برای این میاد که فلاح، رستگاری انسان رو تأمین بکنه. بنابراین هر چرا که انسان در فلاح و رستگاری به اون نیاز داره، ما از دین میتونیم توقع داشته باشیم. و اون چرا که دین بیان میکنه چیزیست که بیانش نیاز به وحی داره. البته گفتیم اون چه که نیاز به وحی داره محدود نیست به اون چه که انسان نمیتواند اون رو درک بکنه، بلکه احیانا بسیاری از چیزهایی رو که انسانها میتوانستن درک بکنند هم ادیان بیان کردن، به دلیل اینکه مشکل بوده درکش، یا با اختلاف مواجه بوده، یا دریافت اونها نیاز به زمان طولانی داشته، و در واقع راه نمایی دین تسهیلی بوده برای عقل. بنابراین کمال دین اینه که اون چرا که انسان برای سعادت و فلاح و رستگاری خودش به اون نیاز داره که از طریق وحی براش بیان بشه در بر داشته باشه. عنصر دوم برای تحقق خاتمیت مسئولیت دین هست از تحریف. مقصود ما از تحریف چیه؟ آیا مقصود اینه که احیانا بعضی از اون چه که جزء دین نیست جزء دین محسوب بشه، یا احیانا بعضی از اون چه که جزء دین هست خارج از دین محسوب بشه؟ آیا مقصود اینه؟ چون دیروز اشاره کردیم که تحریف یک امر بشری است. آیا مقصود اینه که مثلا بعضی ها چیزایی رو که جزء دین نیست جزء دین حساب کنند، یا چیزهایی رو که جزء دین هست جزء دین ندانند. آیا مقصود از تحریف اینه؟ و دین مسئول از تحریف یعنی دینی که هیچ کس خطایی در دریافت نسبت به اون پیدا نمی کنه؟ نه، مقصود این نیست. انسان ها ممکنه در دریافتشون نسبت به دین خطا کنند، ممکنه چیزی که جزء دین هست خارج از دین محسوب بشه، و احیانا اون چه که خارج از دینه جزء دین محسوب بشه. حتی ممکنه این از سطح یک باور شخصی خارج بشه، تبدیل بشه به یک باور عمومی، تبدیل بشه به یک هنجار. همچنان که ما میبینیم در جوامع اسلامی که چطور یک سری چیزها که جزء دین نیستن میان کم کم خودشون رو جزء دین میکنن در باور عمومی، یا یک بخشهایی از دین کم کم غفلت میشه از اونها و به فراموشی سپرده میشه. حالا من این نکته رو اشاره کنم، بعضی از چیزهایی که ما بهش میگیم عادات و آداب علمایی از همین قبیله. بعضی از اینها چیزهایی خارج از دین به دین اضافه شده، یا در دین بوده بخشهایش غفلت شده. ما در سنت‌های علماییمون یه مقدار باید تجدید نظر کنیم، ببینیم چقدر با سنت اهل بیت و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سازگار هست. گاهی چیزها میاد کم کم تکرار میشه، همه انجام میدن، وقتی همه انجام دادن مشروعیت پیدا میکنه، خلافش میشه خلاف مروت، بعد کم کم میشه خلاف شر، در حالی که واقعا اینطور نبوده، بلکه شاید برخی از اینها بر خلاف سنت معصومین علیهم السلام بوده. بنابراین تحریف پدیده ایست به این معنا رخ میده، دائم داره رخ میده، دائم خطاهایی رخ میده. همین 25 سال بعد از انقلاب که این همه تلاش ما کردیم برای رسوندن پیام دین، معرفی دین، شناسوندنش در داخل و خارج، حتی در داخل خیلی از چیزهایی که ایجاد شده اینا چیزهایی نبوده که واقعا بر اساس آموزه های دینی باشه، کم کم از یک جایی شکل گرفته هی توسعه پیدا کرده، بخشیش رو بعضی ها از کتاب صدرالواعظین آوردن، گفته بود مرجعش چیه؟ تو صدرالواعظین، یعنی سینه اونایی که وعظ می کنن، این مسترشونه. بعضی هاش هم علل قاعده و قاعدتاً اینطوری بوده و یه چیزایی پیدا میشه. بعضی هاش هم توی مجالس احیانا زنانه شکل میگیره و بعد اینا تبدیل میشه. یعنی حالا بگردیم توی کشور یه مطالعه میدانی بکنیم، دفتر تبلیغات اسلامی یه پروژه اجرا بکنه، ببینه چه چیزهایی به صورت باورهای دینی در بین مردم گسترش پیدا کرده، و بعد فهرست بکنیم ببینیم چقدر این باورها واقعا ریشه و اساس درست حسابی داره. خیلی چیزا داره اتفاق میفته دیگه. مثلا یه کسی یه کاری میکنه، به دیگری میگه، اونم انجام میده، بعد یه سنتی درست میشه، سفره میاندازن، یه آداب خاصی برای خودشون درست میکنن، بعد میشه یه آداب دینی، و کم کم حالا اشکال دیگه، یه بخشش هم دیگه به حمدالله اهل مداحی خیلی خوبه، ذکر مناقب اهل بیت، بیان فضائل اونها، تحریک احساسات مردم خیلی خوبه. اما دیگه با تحریک احساسات مفهوم سازی هم بکنیم، با تحریک احساسات حقایق جدیدی هم درست بکنیم، بعد کم کم بشه وضعیتی که ما در پاکستان با اون مواجهیم. 10-12 سال پیش از این حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله توی بحثشون می فرمودن که آقایون برن منبر، علما برن منبر صحبت بکنن، اگر شماها نرید اون موقع است که اوضاع میفته دست دیگران و میشه مشکلی که در پاکستان هست. واقعا مشکلی که الان شیعه در پاکستان داره مشکل عجیبیه. دوستان طلبه فاضل ما که پاکستانی هستن میگن در منابر پاکستان زاکرین یعنی مداح‌ها حرفایی میزنن که ما اصلا باور نمی کنیم ممکنه تو مجامع شیعی همچین حرفایی زده بشه. گفت رسماً در منابر گفته میشه که خدا یکی نیست. چی گفته خدا یکی است؟ همه معصومین خدا بودند. رسماً در منابر گفته میشه قل هو الله احد، قل علی احد، علی صمد. این حرفو گفته میشه. بعد یکی از طلبه های فاضل پاکستانی میگفت که یک آقایی هست صبحا، و یه زمانی الان مثل این که نیست، صبحا زود ایشون حرم حضرت معصومه یه گوشهی با میستاد به اردو روزه میخوند، یه عده پاکستانی جمع میشدن. بعد یکی از طلبه های پاکستان گفت آقا این که میبینید یکی دو سالی طلبه بوده اسمم، این آقا در پاکستان شهرتی داره و یک دهه که منبر میره چندین میلیون میگیره. میگفت این آقا شهرتش در پاکستان به اینه که میگن ایشون هر روز در حرم حضرت معصومه منبر میره و مردم پاکستان فکر میکنن یعنی از طرف آستانه حضرت معصومه دعوت میشه و منبر میره رسمن. نمیدونم مثلا یه گوشه میره با میسته برای خودش روزه میخونه به اردو یه دم جمع میشن اونجا. بعد ایشون میگه همین حرفا رو این آقا بر منبرش میزنه. شما نمیدونم میدونید نمیدونید اینا روزای عاشورا چه میکنن در پاکستان. رو به کربلا گوسفند سر میبرن به جای رو به قبله، بعد اون رو مقدس میدونن، خونشو میمالن به سر صورتشون. این کارا میشه که در پاکستان ما با این مشکلات مواجه هستیم. بنابراین تحریف به این معنا که داره اتفاق میفته، همجه دم گوش خودمون هم داره اتفاق میفته، این میگن پس کون مسئولیت دین از تحریف کجاست؟ حالا بعضی از رفقا یکم شبهه میکردن، من خواهم حسابی شبهه رو قوی کنم، اگه این باشه که خیلی مشکلات بی زیاده. خب حالا غیر از این که ما این همه مشکلات در بین ملل اسلامی داشتیم، فرقه ها مذاهب پیدا شده، پس تحریف کجا در اسلام نبوده؟ اسلام هم که گرفتار تحریف شده. مقصود ما از تحریف اینا نیست. اون تحریفی که میگیم دین مسئول از اون باید باشه اینها نیست. مقصود ما از تحریف اینه که راه دستیابی به مفاهیم اصلی دین به گونه ای مسدود بشه که حتی یک محقق منصف هم نتواند راه رو پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته، یعنی راه دستیابی به آموزه‌های دین مسدود بشه حتی برای یک محقق منصف، اون موقع تحریف در دین اتفاق افتاده. در اسلام این گونه پدیده‌ای که گفتم هست، داره اتفاق میفته. تحریف به این معنا به تعبیر امروزی یک فرایند دائم در حال رخ دادنه، اما به دلیل وجود یک منبع مسئول از تحریف یعنی قرآن و به دلیل وجود یک روش معیار برای فهم این منبع یعنی مکتب اهل بیت، برای یک محقق منصف که اون منبع رو بتونه بشناسه و این روش رو، این امکان هست که حقایق دین رو کشف کنه. در واقع سنت اجتهاد که در مکتب اهل بیت علیهم السلام شکل گرفت، تأکید شد برش، در بیرون این مکتب اجتهاد با بحران مواجه شد. وقتی باب اجتهاد باز شد، انقدر تنوع پیدا شد که احساس خطر شد، باب اجتهاد رو بستند. انسداد باب اجتهاد به دلیل مشکلاتی بود که انفتاح باب اجتهاد در خارج از مکتب اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. چون وقتی باب آراء شخصی باز شد، کم کم انقدر این آراء متنوع شد که احساس کردن اگر این ادامه پیدا بکنه در ادامه نمیتونن دیگه جمعش کنن. جمعش کردن، گفتن 4 مذهب. اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام هیچگاه باب اجتهاد مسدود نشد و در عین حال هیچگاه پیروان این مکتب گرفتار اون تشتتی که در بین پیروان سایر مکاتب اسلامی پیش آمد نشدن. چرا؟ چون اهل بیت راه رو نشون دادن، معیارهای اجتهاد رو تبیین کردن. اجتهاد شیعی راه میانه است بین افرادگرایی در استفاده از دانشهای بشری و عقل، راهی که قیاسی ها رفتن، و بین تفریدگرایی ظاهری ها، راهی که ظاهری های سنی و اخباری های شیعه رفتند. اجتهاد شیعی یه راه میانه است و این راه میانه رو اهل بیت علیهم السلام بنیان نهادن. تفکر شیعی تفکری است که بین عقل و وحی به شکل معقولی جمع میکنه و این جمع معقول، این روش بهره‌مندی از عقل در پرتو وحی و وحی در پرتو عقل، روشی است که اهل بیت علیهم السلام در اختیار شیعیان گذاشتن. و اجتهاد شیعی این امکان را همیشه ایجاد کرده که یک مجتهد شیعی با بازگشت به مفاهیم اصلی بتواند چهره واقعی اسلام رو معرفی بکنه. ما در دوران معاصر امام رضوان الله علیه رو به عنوان یک نمونه بارز داریم. اون چیزی که امام مطرح کرد به تعبیر خود اون بزرگوار چیزی نبود که ایشون ابداع کرده باشه، چیزی بود که در متن اسلام وجود داشت و احیانا مورد غفلت واقع شده بود. و امام به عنوان یک شاگرد برجسته مکتب اهل بیت علیهم السلام با بازشناسی همون مفاهیمی که در مکتب وجود داشت و ایجاد یک فضای مناسب برای عرضه این مفاهیم توانست این تحول رو ایجاد بکنه. بنابراین ما که میگیم در دین تحریف نشده، اسلام مصون از تحریفه، یعنی امکان دستیابی به آموزه‌های اصیل از طریق مراجعه به منبع اصلی یعنی قرآن و از طریق بهره‌مندی از روش معیار یعنی مکتب اهل بیت، شیوه تفسیری اهل بیت، این امکان رو به مجتهدین داده و میده که هر وقت به این منابع، به این روش مراجعه کنند، آموزه‌های اصیل رو بازشناسی کنند. یه وقتی 20 و چند سال پیش یکی از بزرگان معاصر، خدایشون رو انشاءالله حفظ کنه، یه مطلبی رو مطرح کرد. درس اخلاقی میگفت اون بزرگوار اون زمان در قم. فرمود یه وقتی این بحث مطرح شد با طلبه ها تو حوزه که چرا معصومین علیهم السلام نیامدن مثلا در مسائل فقهی همه ی فروعات رو خودشون بیان کنن، و مثلا چرا امام صادق علیه السلام خودشون نیامدن یه عربه بنویسند، هرچی فرعه خود حضرت بیان کنن، دیگه نیفته دست این آقایون که این بگه اقوا احوت مشکل درست بشه. چرا اینطور نکردن؟ اون بزرگوار میفرمود یه دفعه این مسئله تو حوزه پیچید، هر کسی یه چیزی میگفت. چرا؟ بعد میفرمود امام رضوان الله علیه یه روز سر درسشون به این مسئله اشاره کرد. فرمود میدونید چرا ائمه نیامدن چنین کاری بکنن؟ برای اینکه اگر ائمه میامدن و همه فروعات رو میگفتند، اون موقع یه جریانی را نمی افتاد. که جریان اجتهاد، یه جریان آموزش، یه حوزه که بعد این حوزه بتواند در ادامه راه پاسخگوی پرسش هایی باشه که دین با اون مواجهه، جواب بده به شبهاتی که دین با اونها برخورد میکنه. این جوابی بود که امام فرموده بود. این جواب به یک معنای دیگری، به یک تعبیر دیگری اینه که اهل بیت علیهم السلام نیامدن ماهی بگیرن آماده بدن دست اصحاب، فقط سعی کردن به تعبیر ماهیگیری رو یاد بدن، روش رو یاد بدن، خواستن یک جریان رو ایجاد کنن، چون میدونستن در ادامه تاریخ چه بحران‌ها، چه مشکلاتی پیدا میشه. خب گاهی دوستان دیروز سوال میکردن که خب شما میگید قرآن مسئول از تحریفه. بله، گفتیم با اون وضعیتی که برای قرآن بود، حافظان، قاریان، کاتبان، قرآن حفظ شد، اما روایات که نه، گرفتار بحران. ما با منع حدیث مواجهیم. 100 سال تقریبا منع حدیث ما داره. توی این دوران نقل حدیث با مشکل جدی مواجه بوده. در دوران خلفا به ویژه خلیفه ثانی، نقل حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جرم محسوب میشد و هر کسی حدیثی از اون حضرت نقل میکرد زندان، تبعید، شکنجه میشد. و این مسئله است که علمای اهل سنت هم با اون مواجهن که چگونه حلش کنن. کتاب‌های زیادی علمای اهل سنت نوشتن، از جمله محمود ابوریه کتاب ازواء علی السنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، در اون کتاب فصل بسیار مفصلی به این بحث پرداخته، عمده کتاب به این پرداخته شده که چرا خلفا منع کردن از کتابت حدیث و این منع چه آثاری داشته در تاریخ اسلام. ایشون حالا خیلی تلاش کرده که توجیهی پیدا بکنه برای کاری که خلفا کردن، ولی در آخر میگه با اینکه خلفا حسن نیت داشتن که حدیث رو منع کردن، مثلا میخواستن قرآن محجور نشه، مثلا میخواستن احادیث جعلی پیدا نشه و غیره، توجیهاتی که حالا اهل سنت کردن، میگه اما واقع قضیه این است که با منع حدیث باعث شدند ما با جعل حدیث مواجه بشیم. میگه ما صحافمون پر است از روایات جعلی به دلیل انقطاع سندی که تو این 100 سال با اون مواجهیم. بعد نمونه هایی از جعلیات رو ذکر میکنه، میگه هر روایتی که در صحاح ما وارد شده در مدح معاویه جعلی، و هر روایتی که در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده جعلی است، که این خیلی سر و صدا کرد در جهان سنی وقتی محمود ابوریه این رو مطرح کرد. ولی یه واقعیت که منع حدیث یه مشکلی بوده که علمای سنی در توجیهش موندن. در همین دورانی که منع حدیث بوده، البته وقتی به تاریخ حدیث مراجعه کنیم ببینیم در مکتب اهل بیت تأکید بر حدیث، حفظ حدیث، کتابت حدیث. روایاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام فرزندان خودشون رو، افراد فامیل رو جمع میکردن، روایت میگفتن، ترغیبشون میکردن به نوشتن و نگهداری. بنابراین درسته که در میراث روایی ما به دلیل وجود یک همچین بحرانی ما با مشکل مواجه هستیم و تقییم سندی، ارزیابی سندی یکی از کارهاییست که ما مجبوریم در اسناد روایی خودمون انجام بدیم، اما به هر حال همتی که خود اهل بیت علیهم السلام و اصحاب اهل بیت کردن، این امکان رو فراهم کرد که قسمت وسیعی از این میراث روایی هم به ما برسه. این تعبیر یه وقت امام رضوان الله علیه می‌فرمود که در تجلیل علمای گذشته می‌فرمود که اونها زحماتی کشیدند تا اون میراث رو به ما منتقل کنن. این یک واقعیت بزرگ تاریخی است. خیلی زحمت کشیده شده تا این میراث فرهنگی، این میراث دینی به ما منتقل بشه. به هر تقدیر مسئولیت اسلام از تحریف در پرتو دو عنصره. یک عنصر منبعی که مسئول از تحریف، یعنی قرآن که منبع اصلی دینه و هر چه که باید بیان می شده در قرآن بیان شده. دوم امامت و اهل بیت و اطرت، که اینها از یک سو مفسران قرآنند به معنای اینکه محتوای قرآن رو توضیح میدن، از سوی دیگر مفسران قرآنند به این معنا که روش فهم قرآن، روش تفسیر قرآن، روش فهم دین رو عرضه میکنند. تفسیر به معنای وسیع کلمه که در مباحث هرمنوتیکی گفته میشه. یعنی در واقع اهل بیت دو کار رو با هم انجام دادن، یک کار ناظر به محتواست، یک کار ناظر به روشه. روش و محتوا با هم در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام عرضه شده و اهل بیت در همون حال که تلاش کردن محتوا محفوظ بماند، تلاش کردن روش تثبیت بشه و حتی تلاش برای تثبیت روش از جهاتی بیشتر بود، چون در پرتو تثبیت روش و حفظ اون روش معیار برای فهم دین، امکان فهم درست در فرصت‌های آینده فراهم می‌شد، در حالی که صرف تلاش برای حفظ محتوا می‌توانست اون یک محتوای خاص رو نگه داره. وقتی روش درست باشه، منبع اصلی که قرآنه در دسترس باشه، این فرصت و این امکان هست که محتواهای تازه درست فهمیده بشه. به همین دلیل همتی که شده و مجموعه تلاشی که شده در حفظ روش، که این روش البته در قالب محتوا سعی شده حفظ بشه، چون روش منفک از محتوا، منحاز از محتوا و نگاه ثانوی در واقع به بحث روشی، یه بحث متأخره. روش در قالب محتوا، در شکل محتوا خودش رو نشون داده، اما تلاش شده برای حفظ این روش. و این تعبیر که بعضی از دوستان مطرح میکردن که ائمه هم نقش مکمل داشتن هم نقش مصحح، نه، مکمل و مصحح به معنایی که انبیا نسبت به هم داشتن. ائمه مفسران قرآن بودن، دین در قرآن بیان شده، حقایق دینی در قرآن بیان شده، تفصیل این حقایق بر عهده اهل بیت گذاشته شده. بحثشو خوندید تو اصول فقه، دوستانی که طلبه هستن خوندن. مرحوم مظفر این بحث رو مطرح میکنه که چرا در اسلام ما مواجه هستیم با پدیده‌ای که در سنت‌های کلامی دیگر کمتر هست، با اون تکیه بر قرائن منفصله. بعد بحثی مطرح میکنه، یکی از حکمت‌هایی که ذکر میشه اینه که وجود قرائن منفصل نیاز به اهل بیت علیهم السلام رو در واقع در شناخت و تفسیر قرآن نشون میده. اون مثالی که پریروز بحث کردیم، بحث امامت از دیدگاه قرآن، دیدیم که در انتها به هر حال ما نیاز داریم به اطرت تا بفهمیم که قرآن دقیقاً ناظر به چه کسانی است. هرچند مفهوم امامت از قرآن به دست میاد، هرچند قرآن تا نزدیک شخص و اشاره به شخص پیش میره، اما اسم در قرآن نمیاد. از اینجا به بعد دیگه ما مراجعه به سنت روایی و سنت اهل بیت علیهم السلام در واقع به دست میاد. حالا با توجه به این نکته، یعنی بحث امامت و کارکرد امامت، من اگر بخوام جمع کنم این بحث رو، برمیگردم به نکته‌ای که در روز اول عرض کردم. امامت در واقع دو نقش و دو کارکرد داره، یا دو مفهوم داره، یا دو شأن به تعابیر مختلف. یک شأن، شأنی به موازات نبوت، در امتداد نبوت. از این شأن اهل بیت علیهم السلام نقششون نقش عرضه توضیح مفاهیم دینی، حفظ این مفاهیم، عرضه روش برای فهم این مفاهیمه. دومین معنا یا شأن امامت عبارت است از رهبری و اداره جامعه، یعنی تطبیق مفاهیم بر واقعیت‌های عینی و خارجی. که این هر دو در اهل بیت علیهم السلام تجلی پیدا کرده و امامت مجموعه این دو عنصره. اما امام زمان اجل الله فرجه الشریف، دیروز من یه بحثی رو مطرح کردم، چون اون مطرح شده اول اشاره می کنم. گفتم در برخی از روایات این تعبیر ممکنه به یک معنایی فهمیده بشه که امام زمان چیزهایی رو در انتهای تاریخ میاره که اینها در اسلام مثلا نبوده، یه چیز تازه میاره. مستند این مطلب این روایاتی که حالا من به بعضی از اونها اشاره میکنم. مثلا نعمانی در کتاب غیبت خودش روایتی رو نقل میکنه از ابی بصیر، از کامل، از امام باقر علیه السلام، که حضرت میفرماید وقتی که امام زمان اجل الله فرجه الشریف قیام کند، دع الناس الی امر جدید کما دعا الیه رسول الله، مردم رو به یه امر تازه‌ای دعوت میکنه، همونطور که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو به امر تازه‌ای دعوت کرد. خب ما باشیم و این قسمت از تعبیر میشین که امام زمان اجل الله فرجه الشریف یعنی دین تازه میاره، همونطوری که پیغمبر یه دین تازه ای آورد. از کردم اگر اینجوری حدیث رو تفسیر کنیم دیگه اسمشو نیار خودشو بیاره، امام زمان اجل الله فرجه الشریف امام نیست، پیامبره، نبیه، هر اسمی میخوایم بگذاریم، محتوای نبوت دین جدید آوردن اگه مقصود اینه. در ادامه حضرت می‌فرمایند و ان الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا کما بدع، اسلام قریب آغاز شد و قریب خواهد شد همون گونه که آغاز شد. پس مقصود از آمدن حضرت دعا الناس الی امر جدید، اینکه امر جدید حضرت میاره، یعنی اسلام در قربت قرار میگیره. پس حضرت چیزی جز خود اسلام نمیاره. خب پس حالا تا اینجا که نگه داریم، معناش این است که حضرت دین تازه نمیاره، همون حقیقت اسلام رو بیان میکنه. یعنی اسلام تحریف شده، یعنی دیگه هیچ راهی برای دستیابی به اونها نبود، حضرت میاره. نه، یه تعبیری زیل این روایت داره، فتوبا للغربا، اسلام قریب میشه، خوشا به حال اونها که غریبند. این روایت در روایت دیگری تا یه حدی تفسیر میشه. اون روایت روایتیست که عیاشی نقل میکنه از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام، در مورد کلامی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا کما کان فتوبا للغربا، که این تعبیر طبق این روایت از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده. بعد البته نوادر راوندی حالا اشاره میکنم این تعبیر رو از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، که اصلا معلوم میشه این اصلش طبق اون روایت از پیغمبر است، بعدا توسط علی بن ابی طالب، امام باقر و ائمه دیگه احیانا بیان شده. فقال یا ابا محمد، حضرت به ابو بصیر فرمودن یستأنف الداعی منا دعاء جدیدا کما دعا الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یک دعای جدید رو آغاز میکنه، یک دعوت تازه رو، همونطور که پیغمبر آغاز کرد. مرحوم مجلسی در ذیل این روایت که نقل میکنه توضیحی رو نقل میکنه، میگه که این تعبیر که ان الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا، البته از جزری نقل میکنه، این تعبیر یعنی اسلام در ابتدا
قریب بود، تعداد کسانی که به اسلام واقعی اعتقاد داشتن کم بودن، اهل قبله محدود بودن. سیعود و غریبا، یعنی دوباره همین وضعیت پیدا میشه. تعبیر میکنه یعنی مسلمان ها در آخر الزمان کم میشن. اون معناش اینجوری میکنه، تعبیر میکنه که انه کان فی اول امره کالغریب الوحید الذی لا اهل له عنده لقلت المسلمین یومئذ، چون اون زمان صدر اسلام مسلمان ها کم بودن. و سیعود و غریبا کما کان ای یقل المسلمون فی آخر الزمان فیسیرون کالغربا، مسلمان ها دوباره آخر الزمان کم میشن. خب طبق این تفسیر معنیش این است که حضرت اسلام رو جدید نمیاره، تعداد مسلمان ها کم میشه. بنابراین افزایش تعداد مسلمان ها نشون دهنده اینه که هنوز زمان ظهور فرا نرسیده، اگه این تفسیر درست باشه. نوادر راوندی همین روایت رو نقل میکنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فتوبا للغربا. فقیل گفته شد و من هم یا رسول الله، این غربا کیا هستن؟ قال الذین یصلحون اذا فسد الناس، اونایی که اهل اصلاحند وقتی مردم گرفتار فساد میشن. یعنی اونهایی که اولا دانشش رو دارند که بدونن راه درست کیه، ثانیاً همت و ارزش رو دارند که بیان تو میدان و این دانش خودشون رو عرضه کنن، چون صرف این که بدانند هم که کافی نیست برای اصلاح. اصلاح به دو عنصر نیاز داره، یک معرفت، دوم عمل. صرف دانستن کافی نیست، همچنان که صرف عمل کافی نیست. اگر یک کسی بیاد به میدان میخواد اصلاح کنه، خودش نمیدونه که راه درست چیه، چیو میخواد اصلاح کنه، میخواد مردم رو به چی دعوت کنه وقتی خودش نمیدونه راه درست کجاست. خب پس طبق این روایت اون غربا مصلحین هستند، یعنی کسانی که حق رو میشناسند و همت و اراده و قدرت آمدن به صحنه و عرضه کردن حق رو هم دارند، که حضرت میفرماد انه لا وحشت و لا غربت على مؤمن و ما من مؤمن یموت فی غربته الا بکت علیه الملائکه. خب وقتی ما این روایات رو کنار هم بگذاریم، معناش این میشه که در آخر الزمان اسلام قریب میشه، یعنی تعداد کسانی که حقیقت اسلام رو بشناسند یک، و همت و عزم این رو داشته باشند که این رو عرضه کنند، بیان به میدان اصلاح کنند، دو، اینا یه اقلیتی هستند. اما این معنیش این نیست که مسلمان ها کم میشن، نه، شاید تعداد مسلمان ها افزایش هم پیدا میکنه، ولی اینها اقلیت هستند در جمعیت جهان اون زمان. باز هم همونطوری که مسلمان های صدر اسلام اقلیت بودن تو جامعه خودشون، این اقلیت نسبی ها، یعنی با ملاحظه کل جمعیت جهان در آخر الزمان و کل جمعیت مسلمان ها در آخر الزمان، تعداد مسلحان، اون کسانی که حق رو میشناسن واقعا و اون کسانی که اراده و عزم این رو دارن که بیان به میدان، کم میشه. خب یه وقت این تعبیر رو مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه فرمود اون موقع امام رضوان الله تعالی علیه در قید حیات بود، ایشون میفرمود شما یه دونه امام دارید، یعنی مقصودش روحانیت، یه نفر داره مثل امام. میفرمود شما یه دونه امام دارید، این همه سر و صدا، اگر 10 تا مثل امام داشتید چه میکردید؟ و طوبی للغربا. پس معنای این که حضرت امر جدید میاره نه این است که دین تازه میاره، نه این است که در زمان آمدن این مفاهیم هیچ کس نیست که حقیقت اسلام رو بشناسه. هستند، اگه هیچ کس نباشه حضرت منتظر اون روزیه که هیچ کس نیست، اون روزی که کسی بود که یه مقدار اسلام رو بشناسه، حضرت نتونست حکومت جهانی تشکیل بده. سب کرده 1000 سال 2000 سال، وقتی که دیگه هیچ کس نیست تازه میخواد بیاد حکومت جهانی تشکیل بده. اون موقع که زمینه فراهمتر بود حضرت نکرده، سب کرده اون زمینه هم از بین بره بعد بیاد حکومت جهانی تشکیل بده. بنابراین عرض کردم قبلا وقتی ما میخواییم یه دونه روایت رو معنا کنیم، باید اون روایت رو توی متن فرهنگ و مفاهیم اسلامی ببینیم. اگر معنایی که ما برای اون روایت میکنیم با مفاهیم اصلی اسلامی ناسازگاره، معلومه ما تفسیر ما از این روایت غلطه، معیار برای ما. ما مفهومی که از روایت میگیریم باید طوری باشه که با سایر مفاهیم سازگار باشه. حالا ما میخواییم مقام امام زمان عجل الله فرجه و شریف رو بالا ببریم، لازم نیست انقدر در این مسئله قلوف کنیم که حضرت رو تبدیل کنیم به نبی، خاتمیت اسلام رو زیر سوال ببریم. این روایت هم این رو نمیگه. برابر این هر روایتی، حالا از اینجا به بعد چون وارد بحث امام زمان عجل الله فرجه و شریف خواهیم شد، با این مسئله زیاد مواجهی. مفاهیمی که در روایات هست، به خصوص در روایات مربوط به اون حضرت، چون مربوط به یک امریست که در زمان خود راویان تحقق نداشته، خیلی احتیاج داره به دقت در تفسیرش. و ما باید از تفسیرهایی که عرض کردم با سایر مفاهیم اسلامی ناسازگاره اجتناب بکنیم و تا بتوانیم تفسیر درست مفاهیم رو به دست بیاریم و بفهمیم امام زمان عجل الله فرجه و شریف چرا غایبند، در دوران غیبتشون چه نقشی دارند، چگونه زندگی می کند اون حضرت، و بالاخره مسئولیت ما در این دوران چیست. اگه اینا رو ما درست بتونیم بفهمیم که امام چرا غایبه، نقش امام در دوران غیبت چیست، امام چگونه زندگی میکنه و ما مسئولیتمون چیست، انشاءالله زمینه برای انس با اون حضرت فراهمتر میشه. انشاءالله اون موقع مقداری سرباز امام زمان بهتر متوجه میشه که کجاست، تو چه موضعی قرار داره، چه نقشی باید داشته باشه. البته این چیزا که عرض کردم بعضی از دوستان چه بسا بهتر از من میدونن. من برای بعضی از دوستانی عرض میکنم که ممکنه مثل من کمتر تو این زمینه فکر کرده باشم. بعد رقیه به این مقدار امروز بسنده کنیم دنباله این بحث که دیگه از اینجا به بعد مستقیمن مربوط میشه به مسائل مربوط به امام زمان عجل الله فرجه شریف انشاءالله در جلسات آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا خداوندا تو را به انفاس قدسیه امام زمان عجل الله فرجه شریف قسمت می دهیم، به همه ما توفیق معرفت، توفیق عبادت، مرحمت بفرما. همه ما رو با وظائف خودمون آشناتر بگردان. به همه ما توفیق عمل به وظیفه، مرحمت بفرما. قلب و دل امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. چشم ما به جمال نورانی اون حضرت منور بفرما. فرج اون حضرت نزدیکتر بگردان. خدایا خداوندا همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن تأییدشون بفرما. رهبر عزیز انقلاب طول عمر، عزت، قدرت بیش از پیش، کرامت بفرما. به مراجع معظم اسلام عزت و قدرت بیش از پیش، کرامت بفرما. خدایا خداوندا صفوف مسلمین متحدتر بگردان. دشمنان اسلام نابود فرما. گذشتگان ما ببخش و بیامرز. خدایا شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی، بفرما. مریضان ما شفای عاجل، کرامت، بفرما. خدایا خداوندا همه ما را از این ماه مبارک رمضان آمرزیده، پاک شده از گناهان خارج بفرما. به همه ما حسن عاقبت، مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.